هر صورت که بحث توی شبهه محصوره، علم اجمالی شبهه محصوره بود، قول مشهور وجوب موافقت قطعیه بود، دلیل اصلیشون دلیل عقلی بود، قاده اشتغال یقینی بود، بعدش روایات بود که در تاییدش آوردن، روایات عامه بود، اینا رو شیخ قبول کرد، بعد روایات خاصه آوردن، یه روایات خاصه رو که مثلاش استقرا کنن، شیخ این استقرا رو قائل نشد، ولی خب اون دوتا دلیل رو پذیرفت و اون روایاتی که آوردن خاصیتش این بود که اون روایات برفرض که روایات میرزای قمی هم تمام میشد با اونها تعارض میکرد و نمیذاشت که اون روایات بشن بیان و اون حکم عقل تعلیقی را و اخبار عامه احتیاط را بگید چی؟ زمین بزنن. حتی نسبت طایفه اولا و طایفه ثالثه از روایات میرزای قمی هم باعث تخصیص اونها میشد، با طایفه دوم بر فرض که فهم میرزای قمی از اونها درست باشه تعارض میکرد و شیخ این رو مثل مشهور پذیرفت. میرزای قمی هم که قولشو خوندیم چهار تا دلیل داشت، یکی بحث قانون تعارض رو پیش میکشید که آقا تعارض که کردن باید تأخیر بدیم، بودیم تأخیر مال خبرین متعارضینه نه دوتا اصل متعارض. بحث این بود که آقا این عد مخالفت اولیه قطعیش محظور داره نمیشه، خب چرا هر دو رو کنار بذاریم در یکی جاری کنیم و دیگه ای را بدل قرار بدیم، و عمده دلیلش البته روایات بود که روایات رو هم بحث کردیم، سه طایفه بود، عمدهش موثقه سماعینا بود که جواب دادیم، شیخ قائل شد به اجمالش، درسته؟ گفت ظهورش رو نمیشه عکس کرد، باید تعویل برد، چند تا تعویل از مرجع ندارم مجمله. ما هم حرف حاجی رضا همدانینا رو نقل کردیم که اجمال پدید نمیومد البته، ولی باز مدعای صاحب قوانین هم اثبات نمیشد. یه قول اینجا مونده و اون قول سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس استدلالش به روایات قرعه است و عجیب روایتی که اینجا استدلال کرده روایت یحیی بن اکثم از امام جواد هست و یحیی بن اکثم اجماعاً ضعیفه. یحیی بن اکثم از قضات خدمت شما هر سبت دوره امام جواد مناظری هم داره با اونجا آدم خبیثی هم هست، ولی با این وجود چطور سید ابن طاووس به این روایت استدلال کرده با وجود اینکه همین سید ابن طاووس همین یحیی بن اکثم را در جاهای دیگه رد میکنه به شدت و بعضی ها مثل امام احتمال دادن که حتما قرینه دیگه داشت سید که به این روایت استدلال کرده، ولی یحیی بن اکثم که عوض نشده، این همونیست که تو روایت دیگه هم هست و همین سید ابن طاووس هم همون آدمیست که جاهای دیگه روایت یحیی بن اکثم را رد کرده و فقط سید ابن طاووس هم نبوده، همون دوره وقتی علامه حلی میاد قول سید ابن طاووس رو رد میکنه اشکال سندی نمیکنه، این مهمه، اشکال سندی نمیکنه، محقق قول سید ابن طاووس رو رد میکنه اشکال سندی نمیکنه، در که اینا همشون یحیی بن اکثم را ضعیف میدونن، یک کسی است که خبیث بودنش و دنی بودنش از حرمان شمسه، یه چیزی نیست که بگیم اختلافی بوده، این مثلا قوی میدونسته. روی این حساب احتمال این که قرائن بوده قوی میشه، این خیلی مهمه. اگر شما مثل آقای خوینا قائل باشید میگید بله ما قبول داریم، آقای تبریزی هم نمیگه، میگه ما قبول داریم که قطعا سر طاووس قرائنی داشته که بر اساسش به این روایت استناد کرده، این شکی نیست، ولی خب اون قرائن چه بوده؟ نمیدونم. آیا قرائنی بوده که ما هم میشنیدیم قبول میکردیم؟ این را هم نمیدانیم. روی این حساب ما اصلا این روایت از نظر سند میذاریم کنار. دقت کنید حرف اینها رو، آقای خویی، آقای تبریزی اینا این کارو میکنن. امام اینا میگن که خب آقای امام اینا چی میگن؟ قبلا فکر کنم گفته باشم. امام اینا میگن نه جا با جا فرق میکنه. اینجا ما نگاه میکنیم ببینیم سید ابن طاووس استناد کرده، علامه و محقق هم که دارن نقد میکنن نقد سندی بگید نکردن، یعنی که سند مشکل نداشته، و علامه و محقق و ابن طاووس از یه مدرسه رجالی نیستن. این خیلی مهمه. گوش میدهی نوروزی اینا یاد میدن. اگر همه یه مدرسه رجالی بودن ما قبول نمی کردیم. چون این مال این مدرسه است. مدارس دیگه ممکنه قبول نداشته باشن. مخصوصا اگر مبانی ما با مبانی اون مدرسه فاصله هم داشته باشه که داره.
تفاوت هست مثلا مبانی رجالی مرحوم
سید. همین برای ما خوبه.
خیلی
وقتی که اون موقع اینایی که هرچی مبانی متعارض‌تر و در عین حال رفتارشون توی یه همچین روایاتی که هر دو فرد را ضعیف می‌دانن ولی در حال اینجا دارن به روایت استدلال می‌کنن متفق‌تر، اینجا احتمال اون قرینه قویه بیشتر. روی این حساب چون اینا از مدرسه های مختلفن ما اینجا ایراد سندی بگید نمی کنیم. اگر از یه مدرسه بودن ایراد می کردیم، یعنی ما قبول نمی کردیم مایه امام و این قول که اینجا حتما قرینه ای بوده که ما قبول. مثلا خوینا می گفتیم
واقعا یه چیزی موجب اطمینان شما میشه
کدوم؟
همین قرینه. شما دنبال یه قرینه اطمینان آوری
ما دیم. اگر از مدرسه های مختلف بیان عمل بکنن آره، اگه یه مدرسه و یه مکتب باشن نه. یعنی مثلا قومیه میل هایی تمال کردن بابا قومیه بد نیستیم ولی خب این اطمینان نمیاد چون بعض مبانیون با قومی ها متفاوته و احتمال اوغلهای دینه و از نام کوفی این عمل میکردن بازاند بغدادی این عمل کردن همینطور. اما اگر دیدیم مدرسه های مختلف دارن عمل میکردن، علامه هندی با سیدر طاووس اختلافات مبانی رجالی زیاد دارن، هر دو عمل میکنن. یعنی عمل میکنن، علامه قول اینا رو قبول نمیکنه ولی ایراد سندی نمیگیره. منظورم اینه. محقق هم همینطور. محقق مبانیش به سلم طاووس نیست. محقق از کسانش که بحث اخبار به اشتهار و اینا خیلی بها میده، علامه به وثاقت و توثیقا خیلی بها میده، اون به اشتهار. سلم طاووس به قرار متنیه. اینا مکتبای مختلف هم این بعضی مدارس رجالی مثل اونی که ایشون واسه من ایمیل کرده اینا تمرکز رو میذارن رو اوصاف اعتقادی این واسه شون مثل ابن غزالی از تاریخی برون اینا میرن رو اوصاف اعتقادی. تو اوصاف اعتقادی هم دعوشون اجتهادیه که حالا اینا رو مفصل باید بحث بشه. یعنی میان روایاتی رو که طرف نقل میکنه میبینن، اون روایات رو با محکمات شیعه البته میسنجن. بعد اگر همونطور عملا بعض وقت از محکمات خواهی میجن آرای خودشون هم میاد وسط، ولی اصلش نباید اینطوری باشه. اصلش باید با مسلماتشه بسنجن. بعد که سنجیدن اگر دیدن این جور در نمیاد میرن تو سند میگن خب این اولی که مشکل نشد، دومی که نشد، این گیر از این یکی میده. اینجوری این یه مدرسه است واسه خودش، یه مدرسه رجالی. یه مدرسه رجالی دیگه اینطوری نیست، این کارو نمیکنه. میاد تمرکز سرش رو انجام میده روی کتب رجالی که هم دوره ها نوشتن. مثلا علامه هندی اینطوریه، راجع به اون چی گفتن، اونایی که اون دور زندگی میکنن چی بوده، رواج رو نگاه میکنن اینا چی گفتن و این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه بر اساس این اطلاعات میره تو توثیق و تضییق. اینا با هم خیلی فرق دارن. یه مدرسه دیگری میاد برخورد اون افراد معاصر رو از نظر عمل کردن و نکردن با این شخص بررسی میکنه. میگه ببینم روایتی که این میگفته بقیه عمل میکردن یا عمل نمیکرد. نمیاد متن رو مقایسه کنم عمل رو که سنتوس اینا محققین ها اینجوری هم میان میگه مثلا این فلانی مثلا 500 تا روایت داره. خب ببینیم با این روایت اصلا بعضی روایت منحصر به خودش داره که دیگه دیگران ندارن. اینا براشون خیلی مهمه چون دیگه این روایت دیگران نداشتن، اینا فقط دارن. دیگرانی که بودن تو اون زمان با روایتی که فقط این نقل میکرده چه برخوردی داشتن. اینا روش های مختلفی است که الان جای خودش باید در رجال بحث بشه و مورد به مورد بررسی بشه و بعد اتخاذ مبنا کنیم و رو مبنا خودمونم مشق میکنیم. اما وقتی که میبینیم این مدرسه های مختلف میان به یه راوی به روایتش عمل میکنن با اینکه همه او را ضعیف میدانستن، مثل اینجا یا اینجا عکسش باشه، عمل نمی کنن با اینکه همشون او را قبول دارن، اینجا بودار میشه مسئله و ما در اونجایی که عمل نمی کنم اطمینانمون سلب میشه. دقت میکنید اونجایی که عمل می کنن اگه مدرسه های مختلف باشن اطمینان برای ما حاصل میشه. اطمینان به صدورها، نه اطمینان به وساقتها، اطمینان به صدور این حدیث. و توی این قضیه یحیی بن اکثم و این روایت این هست، اونایی که اون قدیم بودن و قدیمی هاشون نه الانی ها منکر بودن، اینا ایراد سندی
با اختلاف زمانی اینا چقدره؟
کیوکی؟
علامه محقق سید ابن طاووس.
علامه شاگرد این دوتاست، نسل پشت این هاست، ولی علامه از در موانی تابع هیچ کدوم نیست.
درست. حالا حتی نمیخوام قول آقای خویی دوزمان تبری، اصلا بیان هم اینجوری نیست آیا قول امام تزیم.
نه حالا تبریت هم کنی تو نمیشه.
نه فقط صرف سواله اینجوری. این حرفی که مرحوم امام فرمودن درست، یعنی یه همچین قرینه میتونه اطمینان رو برای شما بیاره که با این همه اختلاف امانی وقتی روی چیزی مشترک باشه لابد یه قرینه ای داشتم، ولی ابن عکس هم ضعیف باشه قطع شده باشه بروش.
اما و یه نکته هم باز اضافه کنید، اینا هم باید تو قدما باشه، قبل از بین رفتن قرائن باشن.
اینم
یه قرائنی احتمال داره دست اونا باشه که دست ما نباشه، حداقل قبل از حمله مغول. علامه ابن آخرشه دیگه، از اینجا به بعدش دیگه هر چی بوده ما هم داریم، یعنی میتونیم رو پیدا کنیم.
اختلاف زمان رو در نظر نمیگیرید شما ببینید الان این قاعدش میشه اینجوری. الان من چون دو تا کلاس رو میرم، فرضاً شما و این آقای رهنما که حالا میشناسید دو تا مبانی مختلف جایی تو معلومه، دو تا مبانی کاملا مختلف. حالا اگه روی قولی واقعا اتفاق کنید، خودم تردید میکنم قول به راحتی رد کنم، دو تا مبانی مختلف اینو تایید کردن. درسته. اما شما نمیتونید با یه آدمی که 500 سال پیش خود از خودتون بوده مثلا دو تا مبانی مختلف هم دارید بعد بگید چون روی قول اتفاق کردیم یه قرینه میشه که حتما این قول درسته. این اختلاف زمانی باید
قبلا من نه مثلا ببینم اونهای دیگه که از دو مدرسه اتفاق داره.
خب مثلا فرضاً اگه بین علامه فرضاً و سید طاووس 2300 سال اختلاف باشه، هرچند قرینه نمیتونه به شما کمک کنه که شما اطمینان پیدا کنید حتما یه قرینه دست این دو بوده که این قرینه در طول 2300 سال هم حفظ شده و هر دو به واسطه این قرینه اطمینان رو به صدور پیدا کردن. میدونم، یعنی میخوام بگم نزدیکی فاصله زمانی بین این سه بزرگوار سبب شده که یه همچین قرینه برای ما اطمینان آور بشه. اما اگه بیشتر بشه چی؟ مثلا یه آدم قبل از کلینی قرینه داشته باشه که این به علامه هلی نرسیده. خب از کجا میدونید رسیده؟ یعنی من خیلی به این
عرض میکنم. ببین البته اینکه کتاب سوزی ها خب یه دوره دیگه است. 457 که کتاب سوزی کتابخانه شیخ آغاز شد، خب کتاباشی که همه از بین نرفت، تا کتاب خصوصی کتابخانه نیشابور که نزدیک حدود 600 تو این مقطع اینا از بین رفته. خب کسانی که تو این دوره هستن یه سری از قرائن، این حرف شما درست، مثلا فرض کنید یه قرائن شیخ صدوق و سید مرتضی و شیخ مفید داشتن که علامه هلی نداشته، ولی علامه هلی هم کتابایی که قبل از حمله مغول از با حمله مغول از بین رفتن اینها رو دسترسی داشته و نقل میکنه. مثلا خود علامه تو همین کتاب الخلاصه که از ما رجال اصلیش هم نداریم، یه رجال مفصل داشته، رجال مختصر، مفصل الان نیست ولی خلاصه که الان هست، تو مقدمهش میگه من از کتب نقل میکنم، اینکه میگم دعبشنه خودش گفته تو مقدمه کتابش، چون فاصله ای زیاده، اگه بخواد نقل سینه به سینه بده علامه متوفی 726 دیگه، این تا بخواد برسه به راوی تعداد واسطه ها زیاد میشه، اون موقع احتمال خطا میره بالا. نقل سینه به سینه برای کسای خوبه که نزدیکترن. بعد میگه من از کتب نقل میکنم، بعد کتابایی که آدرس میده رجال فضل نشازان، از کتابایی که ابن رفته و الان نیست، رجال ابن نوح الان نیست، رجال نصر ابن سبا الان نیست. ببین پس معلوم میشه اینا دستش بوده یا دیگه علامه دروغ گفته که نمیتونی بگی، یا اگر راست گفته پس حداقل اینا هنوز دستش بوده، یا قبلا از ابن ادریس گفتم بهتون تو مستطرفات سرائه از کتاب زراره نقل میکنه، میگه تو مستطرفات میگه یه سری این کتابا یه سری حدیثا خوبی دارن ولی توی کتب معروفه نیست، من اینها رو هم نقل میکنم که کسانی که حالا حوصله ندارن برن اون کتابای اصلی رو ببینن، حداقل کتاب من رو که ببینن این احادیث رو ببینن. بعد از کتاب زراره نقل میکنه، از کتاب ابان نقل میکنه، از خیلی از این اصول نقل میکنه، از اصل حسین بن سعید نقل میکنه. یا باید بگی ابن ادریس دروغ میگفته که دیگه چه بگی، یا باید بپذیری که حداقل اون کتابایی که دارن نقل میکنه در زمان ابن ادریس هنوز از بین نرفته بوده. پس بخشی از این قرائن در اختیار ابن ادریس متوفای 598 هنوز هست، در بخشش حتی در دست علامه هلی هم هست، ولی دیگه بعد از حمله مغول این علامه را که رد میکنیم میان جلوتر، ما دیگه چیزی پیدا نمیکنیم از این منابع دست اول که حتی هم نهی که علامه اینا آدرس دارن میدن. از اون نفراتی که بعد می‌نویسن مثل جامع الرواد دیگران، نشون به رجال فضل و شازن آدرس نمیدن چون نداشتن. بله، بنابراین حرف شما فل جمله درسته ها، یعنی چون این قرائن به تدریج از بین رفته، اونهایی که از زمان شیخ طوسی تا علامه هلی بودن، اینهایی که این دوره بودن، اینایی هست که یه بخشی از قرائن قبلی دست بعدیه نرسته. مثلا اونایی که فقط تو کتاب خود بغداد بوده، فقط طبیعتا اونا به ندرس نمیرسیده، درسته چون که اونا 450 هم سوخته، ولی خب اونایی که تو کتابخونه‌های دیگه بوده به دست میرسن میرسیده، درسته؟ اونایی که تو کتابخونه نیشابور بوده تا آخر میرسیده، یعنی تا زمان علامه، تا حمله مغول میرسیده، چون بعد میرسن نسخه برداری میکردن که برن نیشابور. کتابخونه بغداد که آتیش زدن، خب بعد که رفتن نجف چکار کردن؟ دوباره رفتن مراجعه کردن کتابخونه ری، کتابخونه قم، کتابخونه نیشابور، کتابخانه اهواز، اون کتابایی که بود از اونها نسخه برداری کردن که بردن نجف که ازش استفاده کردن. دقت میکنید؟ و اینا تو این نقلا بعد بردن هله، همینطور چهار مختلف بردن منسوخ تو این نقلا اینطور بوده. لذا فعل امام خودش به خاطر همین نکته این مبنایی رو که گفتم تا شیخ طوسی محکم میاد و همه جا اجرا میکنه، ولی از شیخ طوسی تا علامه یه قدم به جلو یه قدم به عقب میاد، یعنی بعضی جاها اینو اجرا بگید نکرده، بعضی جاها اجرا کرده. سرش همین نکته است که این حرف شماست که فعل جمله توی بین شیخ و علامه همچین چیزی هست. توی این نوشته که آقای سهلی از آقای وحید خراسانی به شاگرداش میداد و ما هم به اصطلاح اون رو میگرفت از شاگرداش مطالعه میکردم، حالا من ولی خواهی وحید رو تایید نکرده، این نوشته خدای سهلی بود. بعد تو اون نوشته هایی که ایشون به نقل از آقای وحید نوشته بودم، این نکته بود که به اصطلاح تا شیخ طوسی آدم مطمئن بود. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز کتاب سوزی های گسترده نه که الان هیچی نبود ها، کتاب سوزی های به این گستردگی نبود، ولی از شیخ طوسی تا ابن داوود آدم پاش به احتیاط میزنه، نه کلن میتواند نفی کنه، چون میبینه بعضی از اینا بودند و تاریخ هم نشون میده، مستطرفات نشون میده، مقدمه خلاصه نشون میده، چون اینه دروغ گفتن که، ولی خب از اون برم همش نبودند، یه حالت اینطوری داره. دقت کردیم؟ لذا امام را اگه کتاب شدید بعضی جاها همین موارد مشابه این هست، مثلا علامه و ابن داوود و اینا هستن یه چیزی میگن، یا مثلا محسن طاووس گفته اینا رو این مبنا اجرا نمیکنه، بعضی جاها میگه اینجا اطمینان حاصل نمیشه، اینا بعد از شیخن، و بعضی جاها عمل میکنه. اینا ربانی خراسانی یه کتابی نوشته به نام آرای رجالی امام خمینی، بعد اونجا این نمونه ها رو آورده و بعدم میگه ما خیلی نفهمیدیم این سرش چیه، ولی این کار کرده، یعنی بعضی جاها اومده توصیقات و تضعیفات بعد از شیخ طوسی قبل از علامه رو رد کرد، این تا علامه رو رد کرده، گفته اینا متأخرن، بعضی جاهای دیگه قبول کرده، بعضی جاهای دیگه احتیاط کرده. سرشون نکته شماست که فعل جمله این نکته واقع است. معلوم شد؟ برای ما مبنامون همونه، منطقه بحث حصول اطمینان حرف شما، یعنی حجت از اونجا میخواد بیان، این حصول اطمینان تا شیخ طوسی راحت تره، از شیخ طوسی تا اون قضیه حمله مغول که زمان علامه اتفاق میفته کاری کم مشکل تر میشه. علامه ابن داوود بعدم دیگه چنین اطمینانی حاصل نمیشه. دانشون. بله، قرار زمین بود که این نکته رو یاد بگیرید. نمی‌خواستم حالا چیز بشه. اینو بدونید که این قضیه چیه. به هر حال این روایت یحیی بن اکثم رو سید ابن طاووس مستند قرار داده برای اینکه ما در موارد علم اجمالی شبهه محصوره بعد قرعه بزنیم. الان روایت رو می‌خونیم ببینیم چه باید کرد. بخونیم روایتشو. قد یستعنس لهو استیناس شده، برای چی؟ برای ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی. البته این درسته ها، چون اینم برای بعض اطراف، ولی چون این با حرف میرزای قومی متفاوته، اون تخییر بود این قرعه بود، بهتر بود شیخ با یه عبارت قویه‌ای بیاد که قشنگ تفکیک بین اینها رو نشون بده. اینو که اندام مثل حاشیه در ذیل کلام میرزای قومی میگه، ولی خب از نظر تاریخی اول سر طاووس بوده که همچین کاری کرده و به قول معروف خدشه‌ای کرده در اون وجوب موافقت قطعیه که بعد راه برای علامه مجلسی و بعد ها میرزای قومی اینا باز شده. چی بوده؟ اون روایتی که وارد شده در وجوب قرعه در گله گوسفندی که ما علم داریم به وجود موتو در بعض اون گله، و اون روایت روایتی است که حکایت شده در جواب امام جواد علیه السلام از سال یحیی بن اکثر ملعون. خیلی آدم خبیثی بوده یحیی بن اکثر،
خیلی چیزم خیلی. گرایش جنسیش متفاوت بوده با،
حالا اصلا خبیث بود، حالا تو چه کجا رفتی گرفتی گرایش جنسیش؟
من خواستم یه تایید و تسدید درستی بکنم
بر کلام، حالا خبیث بوده یحیی بن اکثر در جواب امام جواد علیه السلام برای سوال یحیی بن اکثر. خباثت یحیی بن اکثر اختلافی نیست، یعنی جز اون 70 تا راوی اختلافی نیست که مثلا یکی بگه آقا این فلان بهمان بوده، مثلا این خلاف شیعه بوده، یکی دیگه بگه نه این بوده، یکی بگه اصحاب السر بوده، که نه این از اونا نیست اصلا، اینا همه ضعیف میدونن. از گله گوسفندی که نزه یعنی وتع رایی بر واحده ای از اون گله، بر گوسفند واحدی از اون گله وقت کرده، بعد ارسل ها فل غنم، بعد اون گوسفند موتوه رو پخش کرد انداخته تو گله. ببین الان
رایی کی بود؟
چوپان. رایی چوپان. الان اینجا علم داره به جامعه، یعنی میدونه گوسفند موتوه تو این گله هست و جهل به بگید خصوصیت داره، درسته؟ جهل به خصوصیت داره. مقدار گوسفندای گله ما نمیدانیم و بعدم ظاهرش اینه که همش محل ابتلاش. اینو دقت کنید، تو محصول و غیر محصول به درد میخوره. اگر این با همه گله محل ابتلاش نبود، بعض اطراف از محل ابتلاش بگید خارج بود، میشد غیر محصوله، موقع براعت در باقی اشکالی بگید
نداشت،
درسته یا نه؟ اما اینجا ما الان این نداریم، کل گلر هم کار داره. حالا ببین امام چی میگه؟
به چند تا شما میگید آقا محصوره دیگه؟
ما تو محصور و غیر محصور عدد برامون مهم نیست، ضابطه ای که برای ما قائلیم ابتلا و عدم ابتلاست، این مهمه. و این حرفی است که خود شیخ هم آخر سر میپذیره، یه ضابطه عدد، بعد این یکی ما کنیم. حالا اگه کسی اینم نمیگه، تعداد رو نباید حساب کنه، نسبت رو باید در نظر بگیره. یعنی اگه از اینم ما کوتاه بیایم، اون نسبت قبول میکنیم که اگر نسبت بین حرام واقعی با مجموعه اطراف معتدن به باشه اندل اغلا، و اونم فقط در احتمال نیست، محتمل هم هست، یه 10% معتدن به اندل اغلا هست، یه 40% معتدن به اندل اغلا نیست. اگر معتدن به اندل اغلا بود محصوره، نبود غیر محصوره. ما که میگیم اول خروج از مرتبه، حالا کسی اینم نمیگه لااقل اینو بگه، و اون ضابطه ای که تعداد بره بالا حتما غیر محصور است، یا نمیدونم تعداد زیاد بشه که احتیاط اسر و حرج بشه غیر محصور است، این دوتا درست نیست. میرسیم، خود شیخ هم قائل نیست اینا را، خود شیخ هم ببین چی مقاسمی شما
میگم در وقت محدود قابل شما است یا نیست، همینه که شما میفرمایید یه چیز جدیدیه.
آره. نه اینی که من میگم اینو من اینم قائل نیستیم، این ولو بهتر از اونه. شهید میگه تعداد، بعد تعداد خیلی مشکل داره، اولی که مبهمه تعداد تو چه مدت، محقق کرکی برای اینکه اینو درستش بکنه اومده بحث وقت محدودم اضافه کرد، اونم ما قائل نیستیم، اونم باز ایراد داره، ولو از حرف شهید بهتره. ولی کن حالا من الان مختار خود ایشونم نشون شما بدم، صفحه 265 بحث خروج از محل ابتلا رو اونجا میگه، بعد آره اونجا میگه بعدش که میاد رو ضابطه محصور و غیر محصوره، میگه ما ضابطه رو باید بر اساس اون دلیل بسنجیم. اونی هم که شما گفتید که تعداد بره بالا آقا جون، اون رو هم همون صفحه که گفتید بود، صفحه چند بود؟
265.
نه اونو که الان آقا خون
شما فرموده بودیم من گفتم،
نه همین مال محقق کرکی الان صفحه چند بود بگو.
یا شما فرموده بودید صفحه نگفته بودید، خودتون تقسیم کردید معیار رو داده بودید.
آها این حالا الان تو کتابم هست آخه، ضابطه محصول و غیر محصول اونجا اینا رو میگه. اینا ببین اون حرفی که شما میزنید که تعداد صفحه 268 ده 268، بعد اونو با فیه رد میکنه، خود محققه کرکی میاد بهترش میکنه، زمان رو اضافه میکنه، اون رو هم صفحه 269 با عقول دوباره شیخ رد میکنه، درست شد؟ بعد یه ضابطه کاشف اللسان داره، اون رو هم رد میکنه، میاد صفحه 272 نسبت رو مطرح میکنه، نسبت رو مطرح میکنه. خب صفحه 272 که این رو میگه این از اون قبلی ها بهتره، که خودش هم میگه این بهترین حرفه، ولی باز من اطمینان به این ندارم. شیخ میگه که آشق عبدالکریم و امامینا اینو قائل میشن، حالا بعد میگم چرا اینو قائل میشن. بعد صفحه
پس همین نسبت رو قبول میکنه، ابتلا
میگه این بهتر از بقیه است، ولی باز اطمینانم به این ندارم. میگه این غایت و ما ذکروس، ولی لم یحصل لنفس وسوق به شیء منها. بعد مرحوم آقای تبریزینا بر اساس اون دلیلی که صفحه 265 هست، که صفحه 265 هم واسه خروج از محل ابتلاست، ضابطه جدیدی میدن که این ضابطه به نظرم از همه بهتر. حالا اگه کسی هم اینو نگفت اون نسبت رو باید بگه که خود شیخ انصاری هم قائل. بعد شیخ هم که میخواد معنا کنید با این دوتا باید معنا کنید، با تعداد اگه معنا کنید دقت میکنید اصلا نظر شیخ نیست، با تعداد در زمان محدود ولو باز بهتره، ولی اونم مورد نظر شیخ نیست و مبناش چه تو مکاسبش چه توی رسائلش فرق نمی کنه، چون کتابای دیگش دقت کنید شیخ خودم. خب حالا روایت رو بخونیم. پس این شد علم اجمالی، چون اصل گوسفند موتوه رو میدونست اما خصوصیت رو نمیدونست که کدوم یک از این گوسفند هست. حیث و قالکی
امام جواد
یقسم الغنم و نصفین، گله گوسفندان رو به دو نصف تقسیم بکنیم. خب این یقسم جمله خبری هست، ولی جمله خبری در مقام طلب خب میدونید داله بر
وجوب
دیگه، اینا رو عدلیت رو ما قائل نیستیم ولی دال رو قائلیم.
شما پارسال قائل نمیدیم
به چی؟
همین
که عدلیت نه خب همونیم هم از نشدیم. خب
نه
میام استثابا نه اون اشعار ظهور نیست، حالا تو جا خودش تو کفاوت بخونید. اشعار رو قبول داریم در این نکته ذوقی و ادبی، ولی به حد حجیتش
گفتم بلاغت بیان هم حتی این چیزه قوی‌تر. شما قبول کردید
در حد ظهور قبول نداریم، در حد اشعار قبول داریم ظهوره، بعد چون فتوا در اساس ظهور باشه اشکال داریم، ولی اشعارش درسته.
توحف شما قبول داری؟
سندشو نه توحف صرف این که در توحف بیاد فایده نداره،
باید سند شدی؟
باید نه از جای دیگه درست بشه، چون سنداش مرسل توحف معمولا، توحف معمولا سنداش مرسل افتادگی داره.
سندش اینه حسن ابن علی ابن شعبه توحف ابل حسن از ساله،
خب فایده نداره گفتم، باید سند از جای دیگه درست. توحف خودش سلسل سندشو نمیگه، بعضی جا هم که میگه فلان کتاب طریق خودش رو به اون کتاب نمیگه. پس اگر ما بتونیم طریقی براش از کتابای دیگه درست بکنیم درست میکنیم، نتونیم اعتماد نمیکنیم. حیث و قاله که امام جواد گله، حالا این جمله خریدن آقا طلب داله بر وجوب، حالا آکدم نگیم حالا بر وجوبش که هست سمه یقرا و مخالفینش فقط مقدس اردبیلیس و فاضل نراقی، این دو بزرگوار دراعت بر وجوب و قبول نداشتن، بقیه وجوب و قبول داشتن. سر آکدیت دعوا دارم من.
تأثیر آکدیت دارم عدم آکدیت چیه؟
بعدی فتوا بده بگی مستحب مؤکد یا بگی مستحب، بگی واجب مؤکد یا بگی واجب، ما از خبریه در نمیم، ولی اگر جای دیگه قرائن تقویت کننده ببینیم بعد به مؤکد هم فتوا میدیم، و ولی یه سری هستن مثل آخوند که همین که جمله خبری در مقام طلب دیدن به مؤکد بودن فتوا میدن، ولی قرینه دیگری بر تأکید نداشته باشه. ما تو کفای بحثش میاد. گله گوسفند رو به دو نصف تقسیم میکنن، بعد قرعه میزنن بین این دو نصف، یه همه اینا در مقام طلب. بعد هر چیزی که افتاد سهم، یعنی اون قرعه بش افتاد بر اون، این حکم حلیتش میکنن. قسم غیر او قسمه، یعنی اونی که قرعه افتاد میزنن کنار، یعنی خب حلال. حالا اون نصف باقی مونده رو دوباره دو قسم میکنن، قرعه میزنن و همینطوری ادامه میدن و ادامه میدن حتی یبقا واحدون، تا یکی باقی بمونه و نجل باقی، باقی چکار میشه؟ نجات پیدا میکنن. فقط این یه دونه، این میشه جای حرام باقی. خب این الان چکار کرد؟ فقط ما عدل حرام رو کنار گذاشت، درسته یا نه؟ جواز ارتکاب بقی اطراف داد، حرف سمتابوسینه دیگه، موافقت قطعی نداد، فقط تو تعیین اون حرام قرعه رو انجام داد و این دلیل قائل به وجوب قرعه است که جناب کی باشه؟ سمتابوس باشه. حالا چه کنیم؟ بپذیریم؟ نپذیریم؟ مسئله اینه که ما حکم عقل قطعی رو داشتیم، روایات هم داشتیم، یکی دو تا هم نبود، زیاد بود، درسته؟ بعد حالا یه دونه روایت شما اشتا آوردی، اونم مال یحیی ابن اکثر. ما با این چه باید بکنیم؟ یه عده گفتن ما این روایت رو طرح میکنیم، اصلا سندش رو ما قبول نداریم که بخواییم در مقابل اون اصول عامه‌ای که داشتیم بگید قرار بدیم، مثل آقای تبریزی نایی کار کرد. یه عده دیگه مثل آقای بروجردینا قبول کردن روایت رو، ولی بعد گفتن خب ما چرا تعمیم بدیم؟ این در مورد گله گوسفنده، تعلیلی هم که نداره که بگیم اب تعلیل و تو همه میان میگیم توی گله گوسفند اینو قبول میگیم. میگیم خب یه چند تا روایت مشابه دیگه هم داریم تو قرعه که دیگه الان شیخ نقل نکرد، اونا رو چه کار میکنیم؟ گفتن تمام اینها مال موارد تزاهم و شبهات موضوعی هم. این شما اگه نگاه کنید روادشون، این هم همینجوره دیگه، شما موضوعی هستی یه حکمیه که نیست که طرف گنده کاری کرده، فقدان نست و اجماع نست و تعارض نست، این که منشه شبه نیست، موضوعی هست. تزاهم هم هست، یعنی یه گوسفند الان کدوم رو دست میده، همه شون مال تزاهم و موارد شبهات موضوعی هست. در تزاهم و شبهات موضوعی بگیم این تخصیص خورده، از تحت اون عمومات چی شده؟ خارج شده.
همین یه مورد تخصیص خورده یا مجموعا اون مواردی که
تزاهم و شبه موضوعی هست
اونو تخصیص خورده،
اینو میذارن کنار، در مابقی دوباره به موافقت قطعیه تکیه میکنه. میدونی چی میگم؟ پس یه گروه کلن گذاشتن کنار، یه گروه دیگه اومدن خدمت شما عرض شد این رو چیز کردن، در همون موارد تزاهم و شبهات موضوعی قبول کردن که موارد فصل خصومت هم هست، که مثل امام خمینی ها این کار رو کردن، توی جزو حاشیه کلام امام آوردن، امام میگه در موارد تزاهم حقوق و نبود مرجع ما قبول میکنیم، که در حقیقت اینجا قرعه فصل خصومته. الان یه گله است، گله ها هم متعارف این بوده، مال یه نفر نبودن، الان هم همینطور، اینطوری که میگم
پنج تا
مثلا آره یکی پنج تا یکی چهار تا،
نه این که خب خودشون رو این اماره چیز سید پلاس قرعه رو اماره میبینه،
مسئله اینه
فصل خصومت کنه
چه؟
چجوری اماره میتونه فصل خصومت کنه؟ اصلا بحث فصل خصومت میگه من اماره میبینم اینو،
نه اماریت خود بعد ادله حجیت واقع نمایش امضا کنه بشه اماره دیگه،
درست.
ما از این ادله بیش از چنین موارد، این شبهات موضوعیه، فصل خصومت، همون تزاهم حقوق، یا بگو فصل خصومت فرق نمی کنه، بیش از این ما توی این روایت نداریم،
نه کاری به این روایت نداریم.
خب مسئله همینه
سید، دست کاری به این روایت قرعه نداشته باشیم، مجموعا فرض کنیم از قرعه اماریت برایش ثابت شده،
خب علل اطلاق،
علل اطلاق
بله همین کار
برایش ثابت بشه. اما امام خمینی چون این روایت مقابل عقل قطعی میبینه گیر کرده، میگه چیکارش کنم؟ میگم فصل خصومت رو میگه اصلا امارت رو عقل قطعی تو بنده کنار، به درد نمیخوره چه عقل قطعی،
البته همینه، منتها مسئله که اون اماریت علل اطلاق یا اماریت خاص یا اصلا عدم اعتبار یا استحباب، این از کجا باید به دست بیا؟ از این روایت باید به دست بیاد دیگه. این از هوا که معلوم نمیشه که، تا شما لسان دلیل اعتبار رو نبینی که نمیتونی راجع به این نظر بدی. حرف همینه. البته سیم طاووس قطعا این کار کرده، چون توی نماز همین رو میگه، رفتی بیابون قبله رو نمیدونی کدوم وره، نمیدونی کدوم وره دیگه. مشهور میگن چهار طرف، بعضی هم میگن سه طرف، ایشون گفته قرعه بزن هر طرف اومد همون بخون. این فتوای سیم طاووسه. خب این پس محدوده، همینطوره محدوده به موارد فصل خصومت قطعا نمیده، ولی کن تضام حقوق قطعا نمیدیده، عام میدیده و امارم میدانسته، لذا بر احتیاط اونجا مقدم کرده. این که ممنوع همین بوده، ولی مسئله این که ما این از کجا در بیاریم؟ از این روایت باید در بیاریم دیگه، از آسمون خودم میتونیم بیاریم. ما باید از این روایت چی در میام؟ گروهی مثل امام اینا گفتن آقا از این روایت فقط این در میاد، در موارد تضاهم حقوق و نبود مرجح در حقیقت به عنوان یک طریق فصل خصومت قرعه استفاده میشه. ما این موارد رو از تحت اون عمومات میگیم چی شده؟ تخصیص خورده. درسته؟ بعد امام معتقده که حالا این رو با عقلم میشه، عقلام میشه تایید کرد. این عقلام در جایی که اماره دیگری بگید نداشته باشن، حالت تضاهمی هم پدید بیاد، از قرعه استفاده میکنن. تحت و تعمل واو تو همین جزوه حاشیه کلام ما آوردن ببینید. این یه مسلک. یه مسلک هم اینه که کلن بزنیمش کنا، این هم یه مسلک، چون این که سند نداره، بقیهشون هم اعراض داره. یعنی اون چیزی که سرم طاووس میگه، این رو ما تو نه قبل از سرم طاووس میبینیم نه بعدش میبینیم، به قرعه به این گلو گشادی نه قبلش قالده نه بعدش. این اعراض موهنه، درسته؟ ولو اشکال سندی نمی کردن، ولی مدعا رو رد میکردن. علایه اینم یه مسلک، درسته؟ در اینجا یه مسلک سومی هست، گفتن حمله بر استحباب میکنیم، میگیم این روایت استحبابیه. آیا شیخ انصاری میگه این حمله بر استحباب اگر کسی بگه، این اصلا به درد میرزا قومی میخوره. میدونید چرا؟ چون کسی که حمله بر استحباب بگه، یعنی قبلش پذیرفته که بعض اطراف را میشود مرتکب شد، بعد میگه مستحبه که اون بعض اطراف با چی تعیین بشه؟ قرآن. و جالبه بدانید که میرزا قومی قرآن رو استحبابی میدونه. در حقیقت این روایات سید مهندستان سیم طاووس عدلن اگر استحباب باشه بر مبنای میرزای قومی، چون جواز ارتکاب بعض مسلم میشه، تأخیر اثبات شده میشه، حالا مستحبه که اون طرف را با قرعه انتخاب کنی. بنابراین در مورد این روایت سه روی کرد وجود داره. این در جواب سیم طاووس یه روی کرده که کلن بذاریمش کنار. چرا؟ روایت ضعیف السنه، بقیهشون هم که اعراض مشهور دارن، پس میذاریم کنار. اصلا ما قرعه رو به عنوان یک اماره هیچ جا قبول نمی کنیم. یه گروه دیگه میگن نه، در موارد شبهات موضوعیه و تضاهم حقوق ما میپذیریم. حالا چرا؟ چون درسته که این یحیی بن اکثمه، ولی ایراد سندی نمی گرفتن به این. و خود سیم طاووس هم جای دیگه یحیی بن اکثم رو حمله می کنن، اصلا همه شیعهش حمله می کنن، یه چیزی نبوده مثلا اختلافی. اینجا که سیم طاووس خودش استناد می کنه، محقق و علامه هم که دارن رد می کنن ایراد سندی نمی گیرن، پس ما نمیتونیم سندش رو بزنیم کنار. از اون طرف هم عمومیتش هم که نمیتونیم ملتزم بشیم، اعراض مشهوره و نمیشه، عقل قطعی روایات فراوانه. درسته؟ چه کنیم؟ میگیم موارد این روایات کجا؟ همشون تو شبهات موضوعیه و تضاهم حقوق هم. در موضوعیه و تضاهم حقوق میپذیریم. گله گوسفند نیست که چهار تا داده، که سه تا داده، که دو تا داده، یک گله شده. درسته؟ حالا یه چوبونه کسافت کاری کرده، یه موضوع وسطه، این میگه از کجا گوسفند من باشه، اون میگه از کجا گوسفند من باشه، اون یکی میگه از کجا گوسفند من باشه. اینجا شبه هم موضوعی از تضامن گلهره قبول میکنه ولی دیگه تعمیمش رو نمیپذیریم. پس باز قائل میشیم به وجوب موافقت قطعیه این موارد اینطوری رو تخصیص میزنیم. شد؟ این هم یه مسلک. یه مسلک هم حمله بر استحبابه که حمله بر استحباب اصلا عملا تأیید قول میرزای قومیه. این سه تا برخورد است که با این رو بچه های خود هر سه تا حسن بذارید میشه چهار فهم راجع به این
مخصوص همین یه مورده. همین یه مورد تعبدی مثل خیلی جایی که تو تعارض این کارو میکنه مثلا میگه همین یه مورد
اگر... نه آخه قرعه فقط این یکی نیست.
نه
آقای کریم
اینجا فقط یه مورد. ما بقیه موارد رو بود قرعه رو که نگاه کنید که این بحث توش نیست که موافقت قطعی باشه یا نباشه. که این بحثه
فرق میکنه. مثلا وقتی اون موقعی که میگه موضوع رو مشکل قرار میدن، این مشکل تو علم اجمالی هم صدق میکنه دیگه. یا مشکله یا مشتبه که بعضی ها میگن دو پهلویه. به لحاظ خصوصیت اینجا هم مشتبهه. و اون مشکلی که تو اصول عملیه پیش میومد همش مخالط عملیه قطعیه، بعضش ترجیح بلا مرجعه، این تو قرعه پیش نمیاد. چون قرعه اگه بیاد تو اطراف علم اجمالی همه رو که به تو اجازه نمیده که بشه مخالفت عملیه. چون درسته انا همه جاری کردی قرعه را، ولی عملا خروجی شد یکی دوتا. ترجیح بلا مرجع نمیشه چون قرعه اومد مرجع شد. و اگر روایت قرعه معتبر باشه همین میشه مرجع معتبر اندش شارع. لذا اون محضور هم اتفاق نمیفته. متوجه؟ بله. لذا فقط این نیست، این یکیش بود. آقای کریمی ما فوت کرد، ما درس قرعه میگفت، ما هم رفتیم درس مرکز فقهی، بعد خیلی تعبد با آقای بروجردی داشت، خدا بیاموزش، خیر از آقای بروجردی هرچی بوده قبول نمیکنه. بعد اون درس شد کتاب و اون مرکز فقهی چاپ کردن به نام قاعده قرعه، اصلا اسم کتابش کتاب کوچیکی. بعد اونجا کل این روایات رو آورده، همه شای خاصی یه جا ببینی اونجا داره. بخونیم اینم. گوشش سنگین بود، بعد اشکال که میکردی نمیشنید، بلند که داد میزدی یه رب نصیحت میکرد که من استاد و شما شاگرد، سلب توفیق میاره داد میزدی. آه چه کار کنی. بعد از چند هفته یادمه یه تقسیم برای شد نوشته بدیم بهش، نوشته می نوشتیم می دادیم بهش. بعد میگو خب باشه آخر درس جواب بدم. آخر درس دیر می شد، بعدم کار داشت، هیچی جواب نمیدم. ولی خب خیلی با این برو جردی چیز داشت، خدا بیاموزش، ارادت داشت. یه بعضی هم اینجوری هم خب وحیه حجت القول، یعنی این روایت حجت قائل به وجوب قرعه است که سر ابن طاووس بشه. لکن این روایت قدرت ندارد که اثبات کند حکمی را که مخالف با اصول است. چرا؟ لعراض الاصحاب عنها. این تو جزواشی از اوثق اومده که اوثق هم از شیخ گفته، میگه اصحاب اعراض کردن. شما قبل از سر ابن طاووس کی رو داشتی قائل به وجوب قرعه باشه؟ تازه بعد هم اونایی که ما مخالف بودن وجوب قرعه ای نشدن، یا میرزای قومینا بودن تخییر شدن، علامه مجلسی هم که ارتقا به تدریجیه شدن، قرعه ای نشدن. وجوب قرعه ها استحباب قرعه رو چه گفتن؟ وجوب قرعه میده. نه این روایات دلالت میکنن بر این که جایز نیست ارتقا به چیزی از اینها قبل از قرعه. بنابراین که این قرعه وجوبی باشه، اگه وجوبی باشه پس دست نباید بزنن تا قرعه بیاد یه طرف را بگو تعیین کنیم. پس تکلیف به اجتناب از موطوعه واقعی واجب بوده، بعد اجتناب از کل بشه تا وقتی حلال از حرام جدا بشه، یعنی مرجع معتبر بیاد، ولو اون به طریق شرعی باشه که قرعه باشه. چون ما این ترجع بلا مرجع اینجا منظور مرجع فلسفی نیست، منظور مرجع معتبر اندش شاره. و اگر قرعه معتبر باشه خودش مرجع میشه دیگه بر بعضت رو. معلومه این ولا به طریق شرعی. هازا اینا رو بگیر، ولی انصاف اینه که این روایت عدل است. این عدل افعال و تفضیل هم نیست، افعال و تعیینه، یعنی اصلا دال است بر مطلب خصم، یعنی که اینجا میرزای قومی دال است بر مطلب میرزای قومی بنابراین که هم کنیم قرعه را بر استحباب. چرا؟ چون اگر استحبابی یعنی جواز ارتکاب بعض بوده، حالا بهتره با قرعه مشخص بشه. چون بنابر قول مشهور یه روی کرد اینه که اصلا روایت رو ترک کنیم، کاری که آقای خوینا میکنن. سرش هم اینه، این یحیی بن عکس هم که خبیث سند نداره. بقیه هم که سند بقیه روایت قرآن هم جالب دید، هیچ کدوم سند درست و درمانی که مثلا جمعی المان درسته ندارن. اینا میزنشون کنار، میگن اصلا قرآن را به عنوان اماره قبول نمی کنیم. راحت درست شد. یا عمل کنیم به روایت در خصوص مورد روایت، کاری که امام خمینا کردن. البته مورد این روایت گله گوسفنده، ولی چون روایت قرعه فقط گله گوسفند نیست، نتیجهش این میشه که در موارد تزاحم حقوق در شبهات بگیم موضوعیه قرعه اجازه داده میشه، در سایر موارد دیگه قرعه مجاز بگید نخواهد بود. این هم مسلکی است که امام اینا قبول کردن. بازم حالا یه تعداد خاصی از اون عمومات خارج میشن. این هم از این و این بحث تمام شد. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که مفید بوده باشه. که تمام همه اقوال رو خوندیم و دیگه میریم تنبیهات. میشن الان
برش تنبیهات همین
احتیاطه. تنبیهات تنبیه اول قول صاحب حدائقه، اون مقدارش که به درد میخورد که اصلا بدون سوال تفصیل داده رو پارسال گفتیم دیگه عبارتو نمیخونیم. انشالله شنبه تنبیه دوم رو میگیم. تنبیهات سه خط اول شاته میخونم که تکرار پارسال. میخوادم سه خط بخونم. سه خط اول ما گفتیم قائلیم به وجوب موافقت قطعیه، فرقی هم نمی کنه که حالا اینا از یه جنس باشن یا نباشن. صاحب حدائق هم دیگه پارسال خوندیم بین اینا فرق میذاشه. یادتونه و اگه اینا همه از یه جنس باشن، مثلا همه حرام باشن که تحت خطاب انتزاعی اجتناب عن الحرام برن، اینجا از همه ترک میکنیم. نباشن اجازه ارتکاب میدیم. تفصیل میداد بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. طبیعی بود که ما اینو قبول نکردیم، گفتیم هیچ وقت عقل مخاطب قطعیه رو اجازه نمیده. و بعدم خطاب انتزاعی تأثیری بگید نداره، وجوب امتثال داره.
خدمت پارسان فرمودید که خطاب انتزاعی به جهان نمیشه ساخت، یعنی
نمیشه ساخت
نیست. خب ما موقع متوجه نشدم چرا خطاب تو این موارد خطاب انتزاعی متصور چرا نیست.
جایی که از مقولات مختلف هستن که مقولات مختلف عرفاً متباین به تمام الذات باشن، جامعه عرفی بینشون تصویر نمیشه. شما جامعه که باید درست کنی انتزاعی است، مثلا احدهما مثلا، و این جامعه انتزاعی قابل قبول نیست، عرفی نیست. میدونی چی میگم؟ اگه از یه مقوله باشن میشه، مثلا میگه اجتنب عن شرب مثلا فلان، یه مقوله. اما اونجایی که از یه مقوله نیستن جامعه حقیقی ندارن دیگه.
مثالی
که همون پارسال هم شاید زده باشم، یا این مایه شراب است یا اون زن زنیست که قسم به وطیش خوردن. یعنی جامعش کن شما نمیشه جامعه، مقولات مختلف هست. بعد احد و هما بذارید، اینجور انتظارگیری عرفی نیست. لا فرق در وجوب اجتناب از مشتبه حرام بین این که مشتبهین مندرجین تحت حقیقت الواحده باشن، مثلا همه واجب باشن همه حرام باشن، یا اینطور نباشن. چرا لا فرق لعموم ادله اشتغال مثل حکم عقل و روات و اینا. اما یه اثر از صاحب مدا حدائق تفصیل دیگه بقیهش رو نمیخونیم. شنبه تنبیه ثانی. الحمدلله رب العالمین. دیدن استادایی که حرفاشون با هم فرق میکنه برای تو خوبه، مختاراشون فرق میکنه. ده به شرط که حرفا همو بدونن، یعنی این بتونه حرف رو توضیح بده، اونم حرف این بتونه توضیح بده، ولی مختار خودشون فرق داشته باشه. این برای تو خوبه، چون قول رو که آدم قبول نداره هرچی هم زور بزنه مثل اصلش نمیتونه دفاع کنه. شما اینا رو ببینید بعد خودتون فکر کنید، برای تو خوبه. مثلا کلاس حاشیه یه استاد باشه، مبنی استاد، من تا این دوتا استاد حرفا همو بدونم، یه وقت از طرف نمیدونه اون درد سره، این اون نظریه رو بدونه که اون میگه بتونم قشنگ توضیح بده، ولی خودش نظر مختارش با اون فرق کنه. اون نظر یعنی براتون خوبه.
الان تو بین این حواشی که آقا دو حواشی ما آوردیم کدام دیگه با هم دیگه مخالفن؟
زیاد داشتیم.
نه منظورم این که کلی بیم مثلا سیدی یزدی و میرزا مثلا کلن دوتا مکتب مختلف هم یا نه مثلا امام آقای خویی که معلوم هم.
بله امام آقای خویی مختلف هم. بعد دوباره آقای مکتب هایی که الان هست بعد آخونده، این از شاگرد آخون به بعد درست بشه، سه تا مکتب نجف، دو تا مکتب قم، اینایی که بعد از این میان، این از شاید آخوند به بعد میان، اینا کاملا مشخصه که مکاتبشون فرق میکنه. مثل سید یزدی، اوسط، بحر، اینا قبل از آخوند هم میکن، اینا اون حالتو ندارن متوجه، ولی خب تفاوت ها رو شما میبینید، چون در حقیقت این مکاتب بعدی از اونا متأثرن. یعنی مثلا میزان تصمیمش از سید یزدی، میزان شیرازی، خود آخوند، نمیدونم توضیح خود شیخ از کی بگیریم، میرزا بگیریم، قلائد بگیریم، البته قلائد که در این حد اندازه نیست، ولی در کل میگم آره این روند میشه. لذا اون دستبندی از بعد آخونده که شما تو امام آخوندی قشن میبینید، اون دیگه بعد آخوند اومدن، آخوند مبانی و گلوگاه ها رو خوب تو کفای در آورده، دیگه بعدی هم رو گلوگاه ها اتخاذ مبنا کردن، قشنگ مشخصه. ولی توی به اصطلاح قبل از آخوند مثل یزدین ها هنوز این دستبندی اینطوری نیست، ولی اختلاف وجود داره. این آقا رو من یادم هست.